خانم مجده دانش هم گفتن که سلام، تشکر از برنامه زیبایتان. به نظر من زندگی بسیار در حال شتاب و سرعت می گذرد. فقط ما باید قدر ثانیه‌ها و لحظه ها را بدانیم تا عاقبت به خیر و پیروز این لحظه های ما بگذرد. و اما شنونده خوب ما جناب آقای فیض‌الدین ظهوری، ضمن تشکر و همچنان ابراز محبت به عوامل برنامه روی موج جوانی، آهنگ را خودشان بر ما فرستادن از طریق فضای مجازی و خواستن که آهنگ نشر شود از طریق برنامه روی موج جوانی که ما عیناً تقدیم ایشان و همه شما شنونده های خوب خود میکنیم.
چشماش دل بر من راز داره، کنارش باشی دل آواز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، تو غرفاش لذت پرواز داره، صدای نازکی چون ساز داره، ناز داره، ناز داره، شیراز داره، کنارش باشی دل آواز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، ناز داره، کنارش باشی دل آواز داره، تو حرفاش لذت پرواز داره، ناز داره، ناز داره،
انشالله که خوب باشین دوستان عزیز شنونده و شما هم ناز دارین، ناز شما را ما خریدار هستیم. و این را یادآوری بکنیم که هفته دیگه موضوعی که در بارش صحبت میکنیم مشارکت است و سؤالی که شما میتونین جواب بدین ایست که شما جوانان بیشتر در چه کارهای مشارکت دارین. انشالله که پیامک های شما را داشته باشیم به این دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. این هم یادآوری بکنیم که شماره اخیر که خوانده شد 0794-71-71-44 شماره واتساپ و تلگرام ما هم هست. صفحه اینستاگرام ما را هم دنبال بکنین، منتظر باشین، به صورت زنده روزایی که برنامه داریم ما را دنبال بکنین. در واقع
گلانه
در بعضی از مسابقه ها میبینیم که بعضی ها با چل و چل بازی میخواهن برنده شوند. خب بعضا موفق میشن، مثلا بعضی ها در بعضی از مسابقات مواد انرژیزا میخورن و به اصطلاح دوپینگ میکنن و بعد هم برنده میشن. شما بگوین این برنده شدن ارزش داره؟ هر کسی را که بازی بیتی خودت که نمیتونی بازی بیتی، میتونی؟ خیلی ها متاسفانه اینمی تو با چل و چل بازی کارهای خود پیش میبرن. امام علی علیه السلام درباره اونا میفرمایند: کسی که با زشتی پیروز شود شکست خورده است. مراقب سلامتیتون باشید تا شنبه. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کاظمی قمی با عبدالله و حامد کرزی. درخواست یوناما و روسیه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. و حمله گروه طالبان به مخفیگاه داعش در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در چهارمین روز از سفر خود به کابل با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان دیدار و درباره وضعیت کنونی این کشور و ادامه همکاری تهران با کابل در زمینهای اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، آموزشی و غیره گفتگو کرد. بر اساس این گزارش نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان درباره رویدادهای روز گذشته خود در کابل گفت: توافق شد کمیته‌های همکاری مشترک دو کشور تشکیل و فرایند امور برای بهبود شرایط ملت افغانستان با صورت منظم پیگیری و با مرحله اجرا برسد. همچنین در سومین روز سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان به کابل، کمیته‌های همکاری مشترک میان دو کشور آغاز به کار کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طالبان در 5 کمیته اقتصاد، سوخت، آب و برق، مهاجرین و فرهنگ برنامه‌های خود را برای توسعه روابط بین ایران و افغانستان ارائه کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار حسن کاظمی قمی با حامد کرزایی که با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شد، دو طرف در مورد روابط حسنه میان دو کشور همسایه و برادر بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار از کمک‌ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران با افغانستان قدردانی و بر ضرورت ادامه آن تاکید کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور اعلام کرد که در افغانستان خواستار تشکیل دولتی فراگیر توسط طالبان هستیم. دیبورا لایونز، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان یوناما، در نشست شورای امنیت این سازمان اظهار داشت که از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. و خاطر نشان کرد طالبان اعلام کرده است در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند، اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. وی در ادامه با بزرگنمایی خطر داعش گفت طالبان به تنهایی نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود. لایونز درباره بحران انسانی در افغانستان هم تصریح کرد: ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم، اما می‌توان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر می‌شود. توافق منطقه‌ای و بین‌المللی درباره ضرورت حضور طیف‌ها و اقشار بیشتر مردم افغانستان در دولت جدید وجود دارد و طالبان باید از منزوی شدن خود جلوگیری کند. روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند. واسیلی نوینزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل گفت مسکو از تشکیل یک دولت واقعا فراگیر که به اندازه کافی منافع تمام اقوام سیاسی کشور، حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان را منعکس می‌کند، حمایت می‌کند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه چالش‌های جدیدی به چالش‌های قبلی در افغانستان اضافه شده است گفت: واقعیت جدیدی که پس از 15 اوت در افغانستان به وجود آمد نتوانست افغانستان را تبدیل به یک کشور همراه با صلح پایدار و بدون جنگ و جنایت و بدون مواد مخدر بسازد. نوینزیا با اشاره به خطر گسترش تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه گفت: امروز خطر واقعی ورود فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، از جمله فعالیت‌های تحت عنوان جریان‌های مهاجرتی، به قلمرو کشورهای همسایه وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود: ما از طالبان انتظار داریم که به وعده‌های خود برای ریشه‌کن کردن این چالش‌ها عمل کنند. نوینزیا گفت روسیه خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. یک مخفیگاه داعش شب گذشته در شهر کابل هدف حمله طالبان قرار گرفت. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد یک مخفیگاه داعش دیشب در منطقه خیرخانه در شمال شهر کابل هدف حمله افراد طالبان قرار گرفت و نابود شد. و افزود در این عملیات یک داعشی به هلاکت رسید و چند عضو این گروه توقیف شدند. افراد بازداشت شده به اتهام عضویت در داعش مورد بازجویی قرار گرفتند. این عملیات در حالی انجام شد که عصر روز گذشته دو دستگاه موتر مسافربری در غرب شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت که بر اثر آن شماری از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. داعش مسئولیت هر دو انفجار را به عهده گرفته است. همچنین در این هفته افراد طالبان چند عملیات را برای سرکوب داعش در شهر قندهار، مرکز ولایت قندهار افغانستان، انجام داد که در یک عملیات 4 داعشی و 2 غیر نظامی کشته شدند. نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل گفت وضعیت در این کشور بحرانی است و باید هرچه زودتر حکومتی فراگیر تشکیل شود. غلام محمد اسحاق‌زئی، نماینده دولت غنی، روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وضعیت در افغانستان فوق‌العاده شکننده است و تنها با کمک یک حکومت فراگیر می‌تواند جنگ داخلی و تبدیل افغانستان به پناهگاه تروریست‌ها جلوگیری کرد. اسحاق‌زئی گفت هیچ گزینه‌ای پیش روی جامعه جهانی جز ادامه تعامل با طالبان و پاسخگو کردن آن باقی نمانده است. وی از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواست از فراخوان سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان حمایت کنند. وزیر امور خارجه ازبکستان ائتلاف خارجی به رهبری آمریکا را مسئول وضعیت کنونی افغانستان معرفی کرد. عبدالعزیز کاملوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، گفت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مدت 20 سال در افغانستان حضور داشتند، مسئول وضعیت کنونی این کشور هستند. کامالوف افزود در 40 سال گذشته کشورهای قدرتمند نتوانستند مشکل افغانستان را حل کنند و نیروهای ائتلاف در قبال وضعیت کنونی افغانستان مسئول هستند. وزیر امور خارجه ازبکستان خاطر نشان کرد اکنون طالبان یک قدرت بزرگ و بخشی از جامعه افغانستان است و تهدیدی برای کشورهای جهان محسوب نمی شود. وزیر امور خارجه ایران گفت رفع تحریم ها و استیفای حقوق ایران علاوه بر آثار مثبت اقتصادی و انسانی بی تردید با حضور قوی تر و مؤثرتر جمهوری اسلامی در همکاری های منطقه‌ای از جمله آیورا منجر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در 22 نشست شورای وزیران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیورا که به صورت مجازی و به میزبانی کشور بنگلادش برگزار شد، در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در این نشست افزود، در بیش از 2 دهه فعالیت و همکاری در قالب آیورا، ظرفیت‌های بالقوه اتحادیه در همکاری‌های اقتصادی نمایان شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت عظیم همکاری‌های منطقه‌ای واقف بوده و مصمم است روابط خود با کشورهای حاشیه اقیانوس هند را گسترش دهد. وزارت دفاع عراق از دور تازه عملیات نیروی هوایی اردو علیه تروریست‌های داعش در ولایت دیاله عراق خبر داد. وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد در دور تازه عملیات علیه تروریست‌های تکفیری هلیکوپترهای اردو با پناهگاه‌های داعش در ولایت دیاله حمله بردن و ضربات سختی به هسته‌های تروریستی در این منطقه وارد کردند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد هلیکوپترهای نیروی هوایی اردو در عملیات شناسایی و هدفگیری مخفیگاه‌های داعش در ولایت دیاله 5 تروریست از جمله یک تکتیرانداز را به هلاکت رساندند. قائم مقام وزیر خارجه عراق در دیدار با وزیر داخلی سوریه روابط دو جانبه و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را بررسی کرد. نزار الخیرالله قائم مقام وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در دیدار با محمد خالد الرحمون وزیر داخلی سوریه در شهر دمشق روند همکاری ها در مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و صدور ویزا برای شهروندان دو کشور را بررسی کردند. نقش عراق در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و تلاش های وزارت خارجه عراق در کنفرانس بغداد برای نهایی کردن دوستی سوریه و بازگشت امنیت به این کشور از دیگر مسائل مورد بحث در این دیدار بود. و دبیر شورای امنیت روسیه و مشاور رئیس جمهوری آمریکا در مسائل امنیت ملی در جریان دومین مذاکرات تلفنی خود طی ماه گذشته مسائل مهم در روابط دو جانبه و برخی مشکلات منطقه‌ای و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. نیکولای پاتروشیوف دبیر شورای امنیت روسیه شب گذشته مذاکرات تلفنی با جک سالیوان مشاور رئیس جمهور آمریکا در مسائل امنیت ملی داشته است. طبق اطلاعات دفتر مطبوعاتی شورای امنیت روسیه در جریان این رایزنی‌ها که در فضای سازنده و در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای فراهمسازی مقدمات تماس‌ها در بالاترین سطح انجام شد، نیکولای پاتروشیوف و جکوب سالیوان در خصوص کار مشترک و منظور بهبود جو حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده و تقویت اعتماد متقابل بین مقامات مسکو و واشنگتن توافق کردند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار کاظمی قمی با عبدالله و حامد کرزی، درخواست یوناما و روسیه برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و حمله گروه طالبان به مخفیگاه داعش در کابل. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفته است که آمریکا در 20 سال گذشته افغانستان را و ایران کرد و استقامت و پایداری ملت این کشور عامل اصلی شکست آمریکا و خروج از افغانستان بوده است. حسن کاظمی قمی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العالم با بیان اینکه ایران همچنان با حمایت از ملت افغانستان ادامه می‌دهد تأکید کرد ایران در گذشته و حال از ملت افغانستان حمایت و پشتیبانی کرده و خواهد کرد. ایران خواهان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه طرف‌ها و اقشار مردم این کشور است. و افزود آمریکا در طول 20 سال گذشته با اشغال افغانستان این کشور را نابود کرد. خروج آمریکا از افغانستان با ورود گروه تروریستی داعش به این کشور با هدف بی‌ثبات کردن آن همزمان شد. استقامت و پایداری مردم افغانستان عامل شکست فضاحت‌بار نیروهای آمریکایی در افغانستان و خروج آنها از این کشور بود. کاظمی قمی ادامه داد ایران از هر گونه همکاری برای حل مشکلات ملت افغانستان که در بازگشت ثبات به این کشور نقش داشته باشد استقبال می‌کند. همکاری تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان به نفع ملت‌های دو کشور است. پیرامون سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان دعوت میکنم. گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با آقای عباس حسنزاده تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان شنونده باشید.
محترم عباس حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سفر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و دیدارهای وی با مقامات تحریک اسلامی طالبان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. همونطور که شما میدانید رفت آمدهای دیپلماتیک بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و جهان همچنان ادامه داره و نشست هایی که در کشورهای دور و نزدیک در همین چند هفته گذشته برگزار میشد تداعیگر همین مسئله بود که به نوعی میخواستن ارتباطات خودشان را با امارت اسلامی افغانستان و یا به قول شما تحریک طالبان داشته باشه و این رفت آمدها و نشستها فکر میکنم که تا حد دره اعتماد سازی میکنه بین این کشورها و کشورهای همسایه با افغانستان تا در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تبادل نظر به وجود بیاید و این وضعیت که برای افغانستان پیش آمده یک وضعیت غیر مترقبه و افغانستان از این حالت بیرون بیاید، چرا که هرچه ارتباطات کشورهای دیگه از لحاظ مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی با افغانستان قطع باشه این به ضرر افغانستان هم هست و ممکن است در آینده نه چندان دور به ضرر کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم خواهد بود، چرا که هرچی اینجا در محاصره قرار بگیره و در تحریم قرار بگیره به همان میزان ممکن است که امارت اسلامی در ضعف قرار بگیره و نتانه مسائل امنیتی را پیش ببره و برخی از کشورهایی که در امور افغانستان دخالت میکنه و برخی از نیروهای تروریست ها را و تکفیری ها را در افغانستان جاسازی میکنه و اونها موقعیت های بیشتر پیدا خواهد کرد.
شما به مسئله مهم اشاره کردین، آقای قمی هم اشاره داشت، فکر میکنین که در ورای دست ها دستایی کی است که میخواین وضعیت را در افغانستان هم نگران کننده جلوه بتن و ناامنی را گسترش ببخشن؟
خب شما میدانید که در افغانستان به خاطر قرار گرفتن جمهوری افغانستان در یک منطقه ساوخ‌الجیشه که بسیاری از کشورها را به هم دیگر متصل میکنه که این کشورها دارای سلایق مختلف و دارای اهداف مختلف که اشتراکات بین خود از این کشورها وجود نداره، اما از مسیر افغانستان میخواهند که به اون نتایج برسن. تشنجاتی که در بین یا مناقشه هایی که بین هند و پاکستان هست و همچنین بین دولت متحده آمریکا با بلوک شرق هست مثل روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگه، اینها بسیاری از مسائل و مسائل سیاسی و اقتصادیشان را در افغانستان جستجو می کنند و در 20 سال گذشته اگر افغانستان به یک امنیت خاص نرسید هم به خاطر همین اهداف بود که اینا منافع خودشان را در خطر می دیدن و هر کدام بنابرای خودشان اینجا حضور پیدا کردن، اما برای مردم افغانستان این حضورها هیچ گونه متاسفانه عایدی نداشتن بلکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را بیشتر کردن. و این نامنی ها و جاسازی توریزم صادر افغانستان به خاطر همون منافع هست که میخواهند با او دست پیدا بکنند. ممکن است که جنگ های روبر رو بین خودشان نداشته باشه و او را در افغانستان میخواهند پیاده بکنند که فعلا خطر ظهور داعش در افغانستان بیشتر است و شما شاهد انفجارات زیادی در این روزها در کابل هستید که به ویژه غرب کابل را مورد هدف قرار داده و اینها یک زنگ خطری است برای امارت اسلامی در افغانستان که باید بیشتر حواسشان جمع بکنه، هم در مسائل دیپلماتیک فعال بشه و هم در مسائل امنیت گرفتن هموطنان عزیز مسلمان در افغانستان تلاش بکنند.
بله، در برخی موضوعات از جمله حفظ سرحدات و مبارزه با تروریسم که شما اشاره کردین و مسائل اقتصادی، توافقات بین هیئت ایران و افغانستان انجام شده. این موضوعات در صلح و ثبات منطقه به نظر شما چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
در کل کشورهای همسایه میتونه کمک بکنه، هم در فضای امنیتی و سیاسی و هم در فضای اقتصادی، که فکر میکنم که سفر مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم میتونه به این مسئله کمک بکنه تا اون مواضع و دیدگاه هایی که جمهوری اسلامی ایران دارن راجع به افغانستان که همیشه یک همکار خوب بوده هم در گذشته و هم در حال، امید است که کشورهای دیگری که در همسایگی ما قرار داره و همچنین کشورهای دوردستی که در افغانستان میخوان کمک بکنن بدون کدام چشم داشتی دست مردم افغانستان در این شرایط بگیرن که با توجه به اینکه مسائل کار، شغل و مسائل فقر و بیکاری بیداد میکنه و سرمای زمستان هم هست، اینها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و همچنین همکاری فیما بین امارت اسلامی افغانستان و همچنین جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش اساسی در امنیت و ثبات داخل افغانستان هم کمک بکنه و این دفت آمدها فکر میکنم اگر کشورهای دیگه و همسایه های دیگه افغانستان هم تلاش بکنن در این زمینه بدون کدام سیاست بازی میتونه که در این قسمت مردم افغانستان یاری بسازه.
استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی افغانستان هم گفت تجربه چند دهه گذشته نشان داده که پاکستان برای استقرار یک حکومت قوی و فراگیر در افغانستان هیچ وقت همکاری نداشته و حتی با طالبان هم صادقانه رفتار نمی کند. حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی افغانستان، در ارتباط با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به پاکستان که هفته گذشته انجام شد به خبرنگار ما گفت در 3 ماه اخیر در افغانستان یک حکومت جدید بر سر کار آمده و طالبان تلاش می‌کنند که حمایت همسایه‌های افغانستان، منطقه و جهان را به دست آورند و کنفرانس‌هایی هم که در روسیه، ایران و سپس در هند برگزار شده می‌توانند در جهت کمک به مردم افغانستان مؤثر باشد. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم محمد آصف شینواری با حاکم مشفق، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی افغانستان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما می فهمین که در اواخر، در 3 ماه اخیر در افغانستان حکومت جدید به پیان آمده و حکومت فعلی تلاش می کنند که حمایت همسایگان و حمایت دنیا را حاصل نماید. ما فکر می کنیم که همین کنفرانس هایی که در ماه گذشته در مسکو و با تعقیبش در ایران، حالی با تعقیبش در نوی دیلی تا برگزار می شود، با این خاطر هیئت‌های دولت اسلامی افغانستان سفرهای داشتن که با سرکردگی محترم میرخان متقی وزیر سرپرست خارجه افغانستان به اسلام آباد رفته. ما فکر میکنیم که افغانستان هم سرحد پاکستان است و هم چونان یک متحد دیرینه طالبان می باشد. ما فکر می کنیم که در رابطه با این کنفرانس هایی که در یو آخر دایر می شود، شاید در باره تبادل نظر صورت میگیره که چطور بتوانند که حمایت همسایگان و هوادای منطقه و دنیا را حاصل نماید.
استاد، همونطور که شما هم یادآوری کردین، پاکستان یکی از حامیان سرسخت طالبان شمرده میشه، اما به نظر مردم افغانستان بیشترین مشکلات پاکستان خلق کرده به مردم افغانستان، به خصوص مزدور ساختن دروازه تجارتی بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین با سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان از این مشکلات کاسته خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که در واقعیت از سالهای 40-45 سال به این طرف پاکستان من حیث دوست و همسایه افغانستان وقت سپری کردن و ثابت شدن که پاکستان نیت و خلوص خوب به افغانستان ندارد، بخاطر که در افغانستان حکومت استاد ربانی هم بود، نتوانستن یک حکومت همشمول و فراگیر را تاسیس نماید. در قدم دوم حکومت طالبان با ما بین آمدن، در او وقت هم طالبان نتوانستن و پاکستان همکاری نکردن که یک حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان تاسیس شود. در وقتای دموکراسی بگویم که در حکومت کرزای و اشرف غنی هم نتوانستن، مشکلات از طرف پاکستان هستند. ما فکر میکنیم که پاکستان مخلص امارت اسلامی هم نیستن. اگر پاکستان مخلص شوند، بخاطر که ما بازارها کیلومتر سرحد داریم قطع پاکستان، و اگر پاکستان مخلص شود، همین حکومتی که فعلا در افغانستان برگزار شده، فکر میکنیم که یک حکومت بسیار مستحکم و قوی ترین در افغانستان تاسیس شود اگر پاکستان موافقه بکنند. خو از تجارب و از گذشته ها معلوم می شود که پاکستان در مدعای خود مخلص نیستند. خدا بکنند که در این دفعه اخلاص خدا نشان بدن.
استاد، از مذاکرات بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان هم حتما در جریان هستین، میانجیگری مذاکرات امارت اسلامی افغانستان براداده شد و به یک نتیجه رسیدن که گفته میشه یک ماه آتش بس بین طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان به وجود آمده. فکر میکنین یک بینوان، یک حسن نیت، حداقل پاکستان اجازه انتقال 50,000 تن گندم از هندوستان به افغانستان را خواهد داد؟
شما میفهمید که مردم افغانستان و حکومتای سابقه افغانستان همراه پاکستان مخلص بودند، مگر برعکس متاسفانه پاکستان تا این لحظه اخلاص خود نشان نداده است. شما ببینید اخلاص امارت اسلامی که در مقابل پاکستان، طالبان پاکستانی چه مشکلات ایجاد کردن، میانجیگری کردن و پاکستان هم سریزوی اقرار میکنن که با وساطت حکومت افغانستان ما توانستیم که امرای طالبان پاکستانی یک توافق برسیم. خدا بکنن که پاکستان هم اخلاص نشان بده و در نتیجه شما که چیزی یادآوری کردین، گندم از کمکای بیرونی هستن، چون افغانستان در یک منطقه موقعیت دارن که به بحر راه ندارن و از حقوق بین المللی ثابت است که کدام هیوادی که به بحر راه نداشته باشد و نزدیکترین هیوادی که ما قانونی حق داریم، خو متاسفانه با تابالی پاکستان به رابطه چیزی اخلاص نشان نداده. خدا بکنه که سفر وزیر سابق خارجه افغانستان مفیدتر تمام شوه و گندم و کمکای دیگر از این رای که از بندر کراچی به افغانستان می اجازه بده.
در دیدار شاروال مزار شریف با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر، طرفین بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. در این ارتباط هم همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و شهردار مزار شریف در دیدار دوستانه بر تقویت روابط نیک دو کشور همسایه تأکید کردند. در دیدار و ملاقاتی که مولوی قدرت الله طارق شهردار شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران داشت، طرفین بر روابط نیک کشورهای مطبوعشان تأکید ورزیدند. بر اساس خبرنامه منتشر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، در این ملاقات دو جانبه که در مقر ساختمان کنسولگری ایران در ولایت بلخ از 3 روز گذشته انجام شد، شهردار مزار شریف ضمن اشاره به مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان مردم افغانستان و ایران بر گسترش این روابط تأکید کرده است. مولوی طارق همچنان از کمک‌ها و مساعدت‌هایی که همواره جمهوری اسلامی ایران در حق مردم افغانستان روا داشته اظهار قدردانی نموده. در این ملاقات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان نیز خرسندیش از برقراری روابط نیک میان دو کشور همسایه و مسلمان را اعلام نموده، بر تداوم این دوستی‌ها از جانب کشورش تأکید کرده است. آقای یحیایی همچنان ابراز امیدواری نموده که صلح و امنیت دائمی در افغانستان برقرار گردد تا مردم مسلمان و رنج دیده این کشور بتوانند در فضای عاری از جنگ و ناامنی‌ها زندگیشان را سر و سامان دهند. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت گروه طالبان در افغانستان و از هم پاشیده شدن شیرازه زندگی مردم در این کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است جهت یاری رساندن به ملت افغانستان و دستگیری از برادران و خواهران مسلمان، سطح روابطش با حکومت جدید در این کشور را در حد متعادل و متعارف حفظ و اقدام به ارسال کمک های بشر دوستانه نماید. حکومتگران طالبان نیز متقابلا همکاری های ملت و دولت ایران اسلامی را قابل تقدیر و ستایش خوانده بر ادامه این همکاری ها تأکید کرده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
با شما هستیم با خبرها و گزارش هایی از مجله دوم خبری. شماری از مجروحان حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قندهار که برای ادامه درمان به جمهوری اسلامی ایران اعزام شده بودند، پس از بهبودی کامل به زیارت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس مشرف شدند. این شهروندان افغانستانی پس از 1 ماه اقامت در ایران و طی مراحل درمان امروز از مسیر هوایی به کشورشان بازگشتند. روز جمعه 23 میزان هنگام نماز جمعه در مسجد جامعه امام بارگاه فاطمیه متعلق به شیعیان قندهار در حوزه اول امنیتی این شهر انفجاری به وقوع پیوست که بر اثر آن حدود 150 تن شهید و بیش از 200 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حادثه تروریستی را داعش به عهده گرفت. پس از این انفجار تروریستی، جمهوری اسلامی ایران در 2 نوبت محموله‌های کمکی شامل غذا و دارو به قندهار ارسال کرد تا در اختیار خانواده‌های شهدا و مجروحان و همچنین مردم این شهر قرار بگیرند. همچنین شماری از مجروحان این حادثه برای درمان به ایران منتقل شدند. مدت هاست که زنگ خطر فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا در آمده. بیمارستان های افغانستان این روزها علاوه بر کمبود شدید دوا و تجهیزات طبی، حتی با مشکل تامین مواد غذایی برای بیماران خود مواجه هستند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران در کابل در گزارشی به این موضوع پرداخته.
عده‌ای اینجا منتظرند تا نامه‌ای به اداره گذرنامه از بیمارستان بگیرند تا با دریافت گذرنامه بتوانند مریض خود را در خارج از افغانستان درمان کنند.
خارج بره، هر کشور یک باشه.
مدت هاست زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان افغانستان به صدا در آمده است. بیمارستان های افغانستان این روزها علاوه بر کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی، حتی با مشکل تامین مواد غذایی برای نیروهای خود و بیماران مواجه هستند.
دیگه تصمیم داشتیم پاکستان ببریم بشه. دیگه دیدیم که نشد، اما متاسفانه همیجا دیگه من مرگ زندگیش قبول کردیم.
تنها چیزی که اکنون در این بیمارستان ها وجود دارد، پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان افغانستان هستند که همچنان کار می‌کنند. البته اینها هم وارد چهارمین ماهی شدند که هیچ گونه حقوق یا معاش دریافت نکردند.
توقع ما این است که به موقع صورت بگیرد تا نظام صحی و سیستم صحی افغانستان از هم نپاشد.
در دو دهه گذشته همه حوزه‌ها تقریبا به طور کامل به فرمان آمریکا و شرکایش در افغانستان پیش می‌رفت. کشورهایی که مدعی هستند تریلیون ها دلار در حوزه بازسازی و بهداشت و درمان افغانستان هزینه کردند. آثار این هزینه ها را در حوزه بهداشت و درمان از سرطبیب بیمارستان وزیر اکبرخان کابل، بهترین بیمارستان دولتی افغانستان میپرسند.
اونا کمک های بنیادی نکردند. ظرف 20 سالی که جامعه جهانی یا کشورهای خارجی وجود داشت، کمک بنیادی یا کم ساختمان بنیادی نساختن. اکثرن قسم بودن که همون روزمره کمک کردن، اما اساساً یا بنیادن که باید سکتور صحت یا بنیادگذاری درست میکردن و اون شکل صورت نگرفت. صرف پولی آمد و پس به باد هوا، پس دوباره پول مصرف شد، چیزی به مصرف خود نرسیدن.
با خروج اشغالگران به دنبالشان تقریباً اقتصاد و بهداشت و درمان افغانستان در حال فروپاشی است. آمریکایی ها نه خود در 20 سال گذشته کارهای زیربنایی در حوزه بهداشت و درمان افغانستان کردند و نه به دیگران اجازه این کار را دادند. در کنار بیمارستان وزیر اکبرخان کابل به بیمارستان اطفال این شهر می روم. بر روی هر تخت دو تا سه بیمار خوابیده است.
مشکلات ما به اندازه زیاد است، چون توقع ما از جامعه جهانی است که برای مردم کمک شود، خصوصا برای شفاخانه.
در همین چند ماه اخیر 2000 مرکز بهداشتی و درمانی در افغانستان تعطیل شده است. امروز افغانستان جزو دو کشوری است که هنوز با بیماری فلج اطفال درگیر است. افغانستان جزو چند کشور نخست درگیر در حوزه مرگ و میر مادران باردار در جهان است. بر اساس گزارش‌ها حتی مرگ ناشی از سرخک هم اکنون در کودکان در حال افزایش است.
سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند بحران همزمان اقتصادی و حوزه بهداشت و سلامت افغانستان می‌تواند باعث مرگ و میر بیشتر بین مردم این کشور شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
شماری از مسئولین رسانه‌ها و خبرنگاران برای دادخواهی حقوقشان نهادی را با عنوان نهاد رسانه‌ای افغانستان ایجاد کردند. نهاد رسانه‌ای افغانستان امروز با کوشش شماری از خبرنگاران به ریاست ابوذر صارم سرپلی در کابل افتتاح شد. صمیم فروغ فیضی، عضو هیئت رئیسه نهاد رسانه‌ای افغانستان گفت این نهاد در کنار جلوگیری از سوء استفاده از نام خبرنگار، در راستای ایجاد مسئولیت جانی، شغلی و همچنین حمایت مالی از آنان تلاش خواهد کرد. بر اساس گفته‌های فیضی، کار مشترک با نهادهای حکومتی در چارچوب جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و رسیدگی به خشونت علیه آنان مهمترین هدف این نهاد است. او اضافه کرد که نهاد رسانه‌ای افغانستان در گام بعدی روی تقویت فرهنگ پاسخگویی مسئولین با رسانه‌ها تلاش جدی به خرج خواهد داد. حمایت از خبرنگاران زن و تلاش در راستای بازگشت آنان به وظایفشان از دیگر اهداف ایجاد نهاد رسانه‌ای افغانستان از سوی فیضی عنوان شده است. کتاب هرات در گذرگاه تاریخ با حضور رئیس اطلاعات و فرهنگ این شهر رونمایی شد. گل‌احمد نظری آریانا، نویسنده کتاب در گذرگاه تاریخ، گفت در سال 1390 کنفرانسی در این ولایت برگزار شده بود و باید این کتاب 10 سال پیش به نشر می رسید. و افزود در این کتاب 400 سال از هویت تاریخی هرات نوشته شده است. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، نیز در این آیین گفت امارت اسلامی افغانستان آرزوی برگزاری چنین برنامه‌هایی را دارد و آماده هر نوع همکاری است. و افزود هرات مثال زنده افغانستان است و در هر کشوری باشیم این ولایت برای همگان آشناست. نعمت الله سروری، رئیس اسبق اطلاعات و فرهنگ هرات، نیز در این مراسم گفت نویسندگان ناامید نشوند، بلکه باید بیشتر تلاش کنند که هویت تاریخی این ولایت را به نسل‌های بعدی معرفی کنند. هرات از نگاه تاریخی در تمام افغانستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و شاعران و نویسندگان زیادی در این ولایت متولد شده، زندگی کرده و آرامیده‌اند. این ولایت نظر به موقعیت جغرافیاییش در دوران‌های مختلف تاریخی دستخوش تحولات زیادی بوده است. با پشتوانه 13 سال تحقیق، سریال حضرت معصومه سلام الله علیها به مرحله تولید رسید. جواد افشار کارگردان سریال حضرت معصومه سلام الله علیها از پایان نگارش این مجموعه تاریخی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که از ماه‌های آینده بتوانند این سریال مذهبی را به مرحله تولید برسانند. و گفته این کارگردان تلویزیونی نگارش سریال حضرت معصومه سلام الله علیها قریب به 2 سال به طول انجام می‌دهد و حدود 12 تا 13 سال هم تحقیقات و پژوهش آن زمان برده است. سوء تغذیه و گرسنگی کودکان یمنی در اثر جنگ و محاصره های جنگی سوژه یک مستند نامزد اسکار شده است. قربانیان زیادی در یمن بر اثر اصابت های راکت های جنگی جان خود را از دست دادند، اما عده زیادی هم هستند که قربانی بمب راکت نشدند. آنها از سوء تغذیه و گرسنگی شدید رنج میبرند که ناشی از محاصره های جنگ است. سکای فیتزجرالد با کمراش روایتی از این افراد را ثبت کرده است. او شواهدی دردناک از خشونت و وحشیگری نیروهایی که به یمن حمله ور شده اند را در مستندی به نام سپر گرسنگی و تصویر کشیده است. در این مستند که نامزد اسکار است، یک دکتر و یک پرستار دو شاهد اصلی هستند که تلاش می کنند کودکان را از سوی تغذیه و گرسنگی نجات دهند. در این مستند اشاره شده است که با گزارش بانک جهانی هر ساعت 6 کودک یمنی در اثر جنگی که 7 سال طول کشیده است قربانی می شود. اورهان پاموک نویسنده سرشناس ترک و برنده جایزه نوبل ادبیات به اتهام توهین به بنیانگذار ترکیه مدرن و تمسخر بیرق این کشور در رمان جدیدش مورد بازجویی قرار گرفته است. پاموک این اتهامات را رد کرده رمان شب‌های طاعون را در ماه مارس در ترکیه منتشر کرد که داستان آن در جزیره خیالی در عثمانی در جریان شیوع طاعون در اوایل دهه 1900 میلادی می‌گذرد. اولین شکایت علیه پاموک برای رمان جدیدش در ماه اپریل مطرح شد و یک وکیل پاموک را با تحریک نفرت و خصومت با توهین به مصطفی کمال آتاتورک و تمسخر بیرق ترکیه متهم کرد. پاموک پیشتر پس از مطرح کردن قتل ارمنی ها و کرد ها در سال 1915 در مصاحبه‌ای با دلیل توهین به ملیت ترکیه تحت تعقیب قرار گرفته بود. این اتهامات در سال 2006 کنار گذاشته شد و در همان سال او موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد. قانون 5816 که بر اثر آن پاموک اکنون تحت بازجویی قرار دارد با هدف محافظت از یاد آتاتورک در برابر توهین توسط هر شهروند ترکیه تدوین شده است و در صورتی که پاموک مجرم شناخته شود با 3 سال زندان مواجه خواهد بود. شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان آلوده ترین شهر در جهان اعلام شد. بنابر گزارش شاخص کیفیت هوا موسوم به IQ Air، شهر لاهور پاکستان در 24 ساعت گذشته آلوده ترین وضعیت آب و هوایی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابر این گزارش شهر لاهور حتی از حد خطرناک فراتر رفته و میزان کیفیت هوای لاهور بنابر تشخیص IQ Air 348 اعلام شده که بسیار بالاتر از شاخص سطح خطرناک 300 بنابر معیار IQ Air می باشد. این گزارش حاکیست به علت استفاده از سوخت‌های گازوئیلی با کیفیت بد، سوختن موسمی محصولات و دمای سرد زمستان که منجر به وجود آمدن ابری از دود در سطح پایین زمین می شود. کیفیت هوا در شهرهای پاکستان به خصوص در لاهور طی سالهای اخیر وخیم‌تر شده است. لاهور مرکز ایالت پنجاب در شمال شرق پاکستان با جمعیت بیش از 11 میلیون نفر پس از کراچی دومین شهر بزرگ این کشور است. وزارت داخله قرقیزستان در گزارش اعلام کرد در 10 ماه اخیر 70 وبسایت مبلغ افراطگرایی مسدود شده است. ماناس امانبایوف افسر بخش مبارزه با افراطگرایی وزارت داخله قرقیزستان گفت در این مدت در راستای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌های اجتماعی که امنیت کشور را تهدید می‌کند 10 حساب کاربری نیز بلوکه شده است. امان بایوف خاطر نشان کرد زنان و جوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه جذب این سایت می‌شوند و اطلاعات ناکافی از دین و مشکلات اقتصادی اجتماعی را عامل ظهور چنین سایت‌هایی دانست. بیش از 5500 سکه نقره رومی که حدود 1800 سال پیش کنار یک رودخانه در شهر کنونی آوگسبورگ واقع در آلمان دفن شده بودند، اکنون به دست باستانشناسان کشف شدند. در زمان دفن شدن این سکه ها امپراتوری روم در اوج قدرت بود و سکه های ضرب شده و سراسر قلمرو آن و حتی فراتر از مرزهایش رسیده بود. به گفته باستانشناسان این سکه ها از نوع دناریی یعنی سکه های نقره استانداردی هستند که بین قرن یکم تا سوم میلادی مورد استفاده قرار می گرفتند. به گفته باستانشناسان جدیدترین این سکه های کشف شده در اوایل قرن سوم میلادی ضرب شده است و گمان می رود این سکه ها در اوایل همان قرن در خارج از شهر رومی آگوستا وینکوم و در کنار یکی از رودخانه های آن محل دفن شده باشد. و اما در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم عنوانهای پربازدیدترین مطالب سایت رادیو دری در هفته که گذشت را شنونده باشید و با مراجعه به سایت ما به نشانی parstoday.com/dari این مطالب و نیز آخرین اخبار و رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را دنبال کنید. طالبان زمان بازگشایی مکاتب متوسطانه دختران را اعلام کرد. ارسال نخستین محموله سیخ‌گل به پاکستان. آی فیلم 2 برگزار می کند مسابقه خوانندگی ویژه افغانستانی های مقیم ایران. تعیین یک تیم برای بررسی وضعیت کرکت افغانستان. کشفیات جدید در مورد ویروس کرونا. خوراکی پرطرفدار پاییزی که دارای ویتامین و مواد معدنی است. میزان کمک های سازمان های بین المللی به مهاجران افغان در ایران 4% است. سازمان ملل متحد طالبان نمی تواند با داعش مقابله کند. انتقال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه به افغانستان و اسحاق زی اوضاع افغانستان بحران است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
شننده اخبار به همراه گزارش‌های خبری بودیم. تشکر می‌کنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. به اطلاع می‌رسانیم در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات ما به سمعتان خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه‌ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می‌شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. علی حجویری در شبه قاره هند با داتا گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. با ما همراه باشید.
مشاهیر
در برنامه های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود و ای بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. مورخان هندو مذهب نیز به خدمات حجویری به ویژه در گسترش دین اسلام اذعان دارند. به استناد کشف المحجوب، حجویری 9 اثر دیگر هم داشته است که امروز هیچ یک از آنها در دست نیست. کشف المحجوب حجویری از آثار تعلیمی صوفیه و متعلق به دوره نخستین نثر فارسی است. اهمیت این کتاب در این است که اطلاعات فراوانی از تصوف و موضوعات مربوط به آن در اختیار خواننده قرار می دهد. نثر این کتاب در قسمت‌های مختلف متفاوت است و با موضوع سخن ارتباط مستقیمی دارد. با وجود تنوع موضوعات و گوناگونی نثر در کشف المحجوب، این کتاب ساختاری منسجم و یک پارچه دارد. کشف المحجوب حجویری یکی از متون استثنایی قرن پنجم هجری قمری و از نخستین کتاب‌های فارسی در موضوع تصوف است. این کتاب را می‌توان از زوایای گوناگون بررسی کرد. یکی از این زوایا بررسی ساختار این کتاب و روش ویژه است که حجویری در بیان مطالب و تبیین و گسترش اندیشه ها و مضامین محوری خود و شیوه های تأثیرگذاری بر مخاطب اتخاذ کرده است. با مرور هر اثر ادبی می توان به این نکته رسید که نویسنده با استفاده از زبان و قابلیت‌های گسترده آن در انتقال مفهوم در صدد است که یک پیام ادبی گسترده را به خواننده انتقال دهد. این قاعده در کشف المحجوب حجویری نیز صدق می کند. اگرچه کشف المحجوب بخش‌های متنوع و متعددی دارد، اما دو محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است. همه بخش‌های اصلی و فرعی کتاب با هدف گسترش و تبیین این مفاهیم بنیادی نوشته شده است. به بیان دیگر، همه بخش‌های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش‌های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. تنها با در نظر گرفتن این پیوندها می‌توان با مطالب بسیار گسترده و به ظاهر پراکنده این کتاب وحدت و انسجام بخشید و به درک درست و کاملی از محتوای آن دست یافت.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
پیش از بررسی ساختاری یک متن، لازم است که ابتدا اجزای اصلی آن متن را مشخص کنیم. کشف المحجوب هجویری مانند هر متن تعلیمی دیگر از اجزای مختلفی تشکیل شده است که مهمترین آنها طبق تقسیم بندی دکتر غلام رضایی 5 بخش است. بخش اول مقدمه است. بخش دوم